بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. به اینجا رسیدیم که در این روایت نبوی نهی النبی عن القرار، ما قرار رو به خود جهالت نمیتونیم معنا بکنیم. قرار به همون معنای خطره. بله، یکی از مصادیق خطر یا یکی از اسباب خطر جهالته. در نتیجه این روایت نمیتواند به صورت مطلق این نتیجه‌ای که دیروزم عرض کردم، باز تکرار میکنم چون نتیجه مهمیه. ما اگر نهی النبی عن القرار، عن بیع القرار را، قرار رو به معنای جهالت بگیریم، معناش این است که ما یک روایت مطلق که در بیع مطلقا میگه جهالت نباید باشه داریم، ولو جهالت یسیره را هم مورد نهی واقع میشه. نه، هر جهالتی و وجهی نداره. بیم آقا یک جهل مختصر رو باید ازش اغماز کرد، چون عرف اغماز میکنه. نه نبی عن القرار، عن بیع القرار یعنی عن بیعی که درش جهالت ولو جهالت ما باشه. اما اگر گفتیم قرار به معنای خطره، کما اینکه ما به تبع مرحوم مراغی هم رو قائل شدیم، ملاکمون در تفسیر از قرار همین خطره. نهی النبی عن بیع القرار این از بیعش خطره. اون وقت جهالت یسیره و قلیله موجب خطر نیست. حالا اگر یه جنسی رو من میدونم یا 9 کیلو و 800 گرمه یا 9 کیلو و 900 گرم، حالا 100 گرم در این مقدار تأثیری نداره در جهل. این مقدار جهل موجب برای خطر نیست. جهالت یسیره، جهالت قلیله، جهالتی که عرف ازش اغماز میکنه و تسامح میکنه در او، این موجب قرار نیست. بله،
شما میفرمایید جهالت
به
واسطه جهالت کردی مستند
جهالت رو مجرد بله،
چون
این خطر نمیده، کوچکترین
خطر
توی
معامله
که
همین جهالت
یسیر ما ثابت میشه. داره خب داریم همین رو عرض میکنیم. چرا؟ میگیم که درسته. دیروزم سوال فرمودید یا که دارون بله، وقتی میگیم قرار دارم خطره، میگیم هر جا صدق خطر بکنه قبول داریم، اما میگیم جهالت قلیله موجب خطر نیست اصلا. نه اینکه موجب خطر هست، موجب خطر کمیه، مطلق خطر رو شامل میشه اما مطلق جهل رو شامل نمیشه. جهالت زیاد موجب خطره، عرض کردن. اما جهالت قلیله میگه شاید 50 گرم کم و زیاد باشه، این کم و زیادی 50 گرم اصلا موجب خطر نمیشه. نه اینکه بگیم موجب خطر هست اما بگیم این خطره می نداره، نه. همین است که می فرمایید اگر گفتیم قرار به معنای خطره، باز می بگویم اصلا در معامله و در بیع خطر هم نباید باشه. اما ادعا اینه که جهالت قلیله این موجب خطر نمیشه، یعنی اصلا مصداق برای خطر نیست. نه که مصداق برای خطر هست اما میگیم اشکال داره، نه، اصلا میگیم جهالت قلیله مصداق برای خطر نیست.
جهالت قلیله انصراف دارد از اطلاق روایت ما به معنی جهالت میگیریم، اما این جهالت قلیله انصراف دارد به نظر اون مثلا
به چه دلیل انصراف داره؟ خب دیروز تشریف نداشتی، گفتیم اینجا جایی نیست که تسامح عرفی را با تکرار میکنم، دقت کنید آقایون، اگر حالا عرض کنم اصلا اگر روایت بود نه النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع المجهول، حالا اصلا اگر فرض کنم از اول روایت اینطوری بود نه عن بیع المجهول، خب اینجا سوال میکردید که آیا این جهل مطلق جهل مراده یا نه اون جهل زیاد مراده یا جهل به قول ایشون معتدم داره. ما میگفتیم اطلاق داره، وقتی میگه نها عن الجهل مطلقا، هیچ جهلی نباید باشه، هیچ وجهی و منشأی برای انصراف وجود نداره و نمیتونیم بگیم آقا چون عرف میگه جهل تا یه اندازه ای معامله یتسامح، بگیم پس این رو هم تحمیل و دلیل بکنیم، بگیم دلیل هم همین رو میگه. نه، ما قبلا آمدیم گفتیم و اصلا بحث عرف رو در اصول سال گذشته مفصل مورد بحث قرار دادیم. ببینید لا اعتبار، این جمله در ذهن شریفتون باشه، لا اعتبار بالمسامحات العرفیه، این یکی از کلماتی است که فقها زیاد درش در کلماتشون به کار رفته، به مسامحات عرفیه اعتبار نیست، یعنی جایی که شارع میاد یه میزانی رو ارائه میده میگه آقا تو معامله جهل نباید باشه، حالا اگر عرف مسامحه میکنه در بعضی از معاملات یه جهالت اون مایی رو راه میده، خب عرف بیخود این کار رو میکنه.
حضرت بخارم ما در این کنسال هم آورده برای همین مسئله، مثلا یک کیلو گندم رو فروختیم در این یک کیلو گندم مقدار مثلا خاک هم داره،
خب بله
اینا رو گفته که این جهالت بوده اینو
نه این جهالت نیست. ببینید حالا عرض بکنم، ببینید حالا عرض بکنم، یک سری موارد هست که شعار تسامح عرفی رو میپذیره، یعنی ما در میان کلمات فقها هر دو تا قانون رو داریم، هم لا اعتبار بالمسامحات العرفیه این رو داریم، هم اینکه یک تسامحات عرفیه رو در بعضی از موارد فقها قبول کردن. شما اگر مراجعه کنید اون بحثای ما در اونجا، من مفصل راجع به اینها و مثالهاش هم اونجا بحث کردم، اصلا گفتم آقایون اصلا اگر کار کنم روی اون مباحث یک رساله مفصل سطح 4 در مورد مرجعیت عرف در فقه میشه که کجا عرف معتبره کجا عرف معتبره. حالا از ببینید جایی که عرف میاد میگه آقا این یک کیلو گندم هست، حالا ما میدونیم این یک کیلو گندم یک مقداری هم درش خاک وجود داره، اما عرفشون در این تسامح میکنه اون خاک رو نادیده میگیره، شارع هم قبول میکنه، قبوله این. اما اگر گفتیم که آقا من از شما یک کیلو میخوام، عرف میگه آقا این 990 گرمه 10 گرمش کمه، ولی من میگم به اندازه یک کیلوه، اینجا به درد نمیخوره این تسامح. بعضی جاها تسامح عرفی به درد میخوره، بعضی جاها که لعت باره به تسامح عرفی. حالا رو قاعده اینجا همینطوره، اگر شاره مثلا بزن عرض میکنم، اگر شاره آمد گفتش که آقا شرط صحت حج بلوغه یا شرط صحت معامله بلوغه، حالا یک جوانی یک ساعت مونده به بلوغش اگر معامله انجام داد، خب عرف مسامحه میکنه میگه آقا این یه ساعت دو ساعت یه روز دو روز اینم در حکم بالغه، ولی فایده نداره. چرا؟ چون میزان قرار داده شاره. الان شاره در اینجا میگه آقا جهل نباید باشه، این یه، و بعد عرض میکنه جهل نباید باشه، و بعد اینم که میگه جهل نباید باشه اطلاق داره، اطلاق داره مطلقا میگه نباید جهل باشه. این دو، این انصراف بگیم آقا حالا از اون مواردی که عرف تسامح میکنه از اون موارد انصراف داره، میگه آقا تسامحات عرفیه به درد نمیخوره، چاره میگه تو معامله جهل معامله به این نباید جهل باشه. خب حالا ببینید، پس ما این نتیجه خوب رو که به نظر من نتیجه خیلی خوبیه، چقدر استنباط هم این اثر داره. شما اگر گفتید آقا نهن نبی صلی الله علیه و آله عن بیع القرار و قرار را به جهالت معنا کردی، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که آقا اگر یه بیعی ولو سر سوزنی هم درش جهالت باشه اون بیع صحیح نیست. اما اگر این تفسیری که ما میکنیم نه النبی عن بیع القرار، قرار رو خطر گرفتی، اون وقت میگیم آقا جهالت یکی از اسباب خطره. خب سوال، کدوم جهل موجبه برای خطره؟ آیا مطلق جهالت موجب خطره یا نه جهالت قلیله این موجب خطر نیست؟ جواب روشنه، جهالت قلیله موجب خطر نیست. من نمیدونم 10 گرم ها رو داره یا نداره، این مقدار جهالت موجب خطر نیست، اصلا نمیذاره خطر محقق بشه. نمیگیم آقا خطر هست اما این خطر اشکالی نداره، نه. وقتی ما میگیم قرار به معنای خطره یعنی هیچ خطری نباید باشه، درست. اما عرف میگه آقا این مقدار جهالت موجب خطر نیست، لذا معامله میشه صحیح. و عرض بکنم برای شما امروز تو معاملات امروز این نهن نبی اندری القرار خیلی به میدان میاد. معاملات امروز درش بالاخره یک جهالتی وجود داره. و اگر بگیم تا پای جهل، و ببینید تا پای جهل پیش میاد بگن بی باطله، میگیم خب چه کار کنیم؟ میگن آقا بریم صلح، در صلح اگر جهالت باشه مانعی نداره. خب نه، طبق این راهی که ما داریم میریم مسئله درست میشه. اون وقت اینجا این سوال مطرحه، ما سوال رو یاد تو باشه در عرض بکنم، این سوال مطرحه همین که در ذهن آقای قاسمیان این آمد، آیا این نهن نبی هم به القرار یک عنوان تأسیسیه یا عنوان امضایی؟ آیا این داره امضا می کند اون چرا که در نزد عرف و عقلاست؟ یعنی همانطوری که عرف و عقلا بیع قراری را باطل می دونن، در اسلام هم نهن نبی عن بیع القرار. این مواردی که حالا نهن نبی داره اینا جز اون اختیارات تشریعی است که خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشت، یعنی نه حکومتی نه نه عجبا. مثل همونی که در باب نماز آمد دو رکعت اضافه کرد،
ما که
خب بله
ما
اصلا نو یا ما فرض اون نبی عرض می شود که فرض اون نبی، بله اینم از اون قبیله. یعنی کسی نبیگه خب آقا حالا این بیع قرار که باطل کجای قرآن آمده؟ نه نه نبی، که حالا ما راجع به این بعدن که حالا این بیع قرار و بیع قرار رو روشن کردیم، راجع به این که آیا این نهیه حکومتی یا غیر حکومتی هم هست بحث داریم. حالا الان فعلا این سؤال رو مخواهیم مطرح کنیم که آیا این نهن نبی عن بیع القرار آیا یک عنوان امضایی داره یا عنوان تأسیسی؟ اگر قرار را به معنای جهالت مطلقه گرفتیم میشه تأسیسی، یعنی اون جهل مطلق رو موجب فساد معامله نمیدونه، معامله بیعی. اما پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید من در شریعت خودم جهل را مطلقا، چه جهل زیاد چه جهل کم، موجب فساد بیع و معامله میدانم، میشه باید تأسیسی. اگر گفتیم قرار به معنای خطره این میشه امضایی، یک سببش جهالته، یک سببش عدم قدرت علت تسلیمه. مواردی هست که بله
خب
اونم یک سببش هست. بله اینا تقریبا عنوان امضایی رو پیدا میکنه. اینم باز یکی از ثمرات این که ما قرار رو به معنای جهالت بگیریم یا قرار رو به معنای خطر بگیریم.
همون جهالت میگیریم، میگیم امضایی همون چیزی که عرف میگه.
اولا نمیشه دیگه، نه دیگه داره که نه هم ندید. خود پیامبر به عنوان خودش وقتی میگه من دارم مطلقا میگم بیع مشهور، یعنی من دارم میگم، کاری به عرفم ندارم، امضا نمیخواد بکنه، میگه هر جهلی موجب بطلان برای معامله در خطر شد.
در
خطر میگه در امور امضایی میشه، در جهالت در چیزی. بله ببینید، حالا این رو عرض کنم آقای واسمی، من خود روایت ظهور در تأسیس داره. البته عرض کردم یه وقت میگیم این نه نبی در مقابل این است که این لا یوجد فی القرآن، این از اختیاراتی بوده که در تشریع پیامبر اکرم داشته، نه به عنوان حکومتی، به عنوان تشریع لا یوم القیامه. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا شاملش میشه. یه وقت بگیم این نه نبی در مقابل اینه، یه وقت بگیم که اگر در مقابل او باشه این باز اهم از تأسیسی و امضایی میشه. اما اگر بگیم نه نبی یعنی شاره به ما انه و شارمون، این رو داره خودش میاد حرام میکنه و باطل میکنه. این ظهور در تأسیسیت داره. خود این تعبیر ابتداعا ظهور در تأسیسیت داره. عرض کردم اگر نه نبی را در مقابل اون ما فرضه الله بگیریم، اهم از تأسیسی و امضایی میشه. اگر در مقابل اون نگیریم، بگیم نه نبی نه شاره به ما انه و شاره اون، این ظهور در تأسیسیت پیدا میکنه. خب حالا اینم راجع به این تتمه مطلب قبل. اما پس تا اینجا چی شد؟ تا اینجا ما بحثمون اینه که آیا در عوضین سمن و مسمن علم به مقدار لازم یا نه؟ مشهور میگوین که یعتبرو در معامله که متبایعان نسبت به سمن و مسمن علم به مقدار داشته باشند. اگر مقدار سمن یا مقدار مسمن مجهول باشه معامله باطله. تا اینجا دو دلیل خوندیم، یکی اجماع و دوم این روایت نه نبی عن بیع القرار. ملاحظه فرمودید نه نبی عن بیع القرار برای ما نتونست دلیل باشه، چون قرار رو ما نتونستیم به جهالت معنا بکنیم.
نباشه.
قدرت بر تسلیم نداره.
نه خطر مثلا میخواد یه معامله بکنه، لازم معامله اینه که بفلان شهر و شهر هم فقط خطر داره
این خطر است. نه باز خطر است. آقا من این خطری که داری میگیم، خطر یعنی جعل و عهد الاوزین فی شرف تلف و الهلاکه. این که خودش تو خطر بوده. نه ببینید، خطر در عربی با خطر در فارسی فرق میکنه. خطر در اون داری در شرف تلف و الهلاکه. بگیم آقا این پول من دارم میدم، ریمانی که داریم مثلا شما داریم یه میلیون میدید در مقابلش چیه؟ مثلا ده مثقال تلاس، پنج مثقال تلاس، نمیدونم. بگیم خب حالا که نمیدونی، بگیم حالا که نمیدونی، پس تو داری پولت رو تمامش رو یا بخشش رو در شروع چی قرار میدی؟ تلاش و هلاکت قرار میدی. این میشه خطر. مراد از خطر اینجا اینه. بله اونجایی که قدرت بر تسلیم نیست، اونجایی که من میدونم این جنس چیه. یه جنسی هست از تو گمرکه، وزنش خصوصیاتش تمام من میدونم. خب من میدونم اون این مقدار ارزش داره، مثلا 1000 تومان ارزش داره، ولی نمیدونم که این بایه میتونه من تسلیم بکنه یا نه. اگر تونست تسلیم بکنه به با اون نتونست پول من از بین میره. اونجا قدرت بر تسلیم وجود نداره. بله؟ بله نه نه من میره. هنجا میاد؟
مثلا شیخ باید بگیم اونجا یورد نداره.
چرا؟
اون جنگ نداره.
بله؟ نه اون از راه دیگه. ببینید همین از راه دیگه اونجا من درست بکنه راجع به قدرت بر تسلیم. این غیرتی که دلیل دیگه هم داره کما که در بحث جهل ما غیر از این دلیل هم روایت دیگه رو میخوایم بخونیم غیر از این روایت دیگه هم میخوایم بخونیم
اونجا هم جهل به قدرت تسلیم داره بازم اونجا هم جهل
نه او عنوان عرضی رو داره اصلش این است که نه اونی که هست عجز از تسلیمه فرض کنیم که حالا اصلا میدونه قدرت را تسلیم نداره فرض کنیم اینجا رو بیاریم به این آقا یه جایی هست کسی قدرت بر تسلیم هم نداره مثل سمک در دریا اما خصوصیات این ماهی ها رو همه رو ما میدونیم چطور متولد شدن الان چند کیلو هستن ارزششون چقدر همه اینا رو ما میدونیم یقین هم داریم به این قدرت بر تسلیم نداره اونم قرار میشه به اون خطر یعنی پول ما از بین میره ولی جهدی هم در کار نیست اگر هم باشه در بعضی موارد باز جهد عنوان دوم میشه عنوان اول هم عجز از تسلیمه خب تا اینجا دو تا دلیل خوندیم آقا اما میخواییم حالا دلیل سوم روایاتیست که در موارد خاصه وارد شده اینا رو باید ببینیم ببینیم که این روایات چه دلالتی داره عرض میکنم ما به تحصیل خود مکاتب شیخ هم داریم جلو میریم مرحوم شیخ بعد از اینکه میفرماید علم به مقدار ثمن لازمه دلیلش اینه که اجماع ذکر کرده دومین حدیث بیع القرض که این دو تا بحثش گذشت بعد میفرماید و یؤیده التعلیل فی روایت حماد بن میسر عن جعفر عن ابی این روایت در جلد 18 وسائل ابواب و احکام العقود صفحه 80 عرض میکنم که عرض میکنم کتاب التجارت ابواب و احکام العقود باب 23 حدیث اول ببینید در حدیث اول عنوان باب چرا باب و عدم جواز البیع به دینار غیر درهم او درهمه من جهالت نسبه او ذکر العجل که آن رواسه بکنیم این هم محنه شوشن میشه حدیث اول محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان بعض اصحابه ان الحسین ابن حسن اولا بعض اصحاب مشغوله حسین ابن حسن هم توصیف نداره در کتاب های رجالی ان حما و یک جهت دیگرش هم این است که در اینجا در این نسخه مسائل داره ان حما عرض می شود که ان حماد ابن میسره در حاشیه نوشته و فی تهذیب الحسن ابن الحسین یعنی به جای حسین ابن الحسن حسن ابن الحسین نوشته ان حماد ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام بلا عرض من از حاشیه خود این وسائل دارم میخونم آقای علایی سر تحضیح رو بخونید اونجا علی
حسین
ابن حسن مقریب از حماد ابن مویسر از
جعفر
عن عدی ان حسین خب حالا نه اینجا درش نوشته که فی تهذیب الحسن ابن الحسین الحماد عن الحلبی عن ابی عبدالله و فی الوافی نقلا عن الکافی حسن ابن الحسین الحماد عن ابی عبدالله و ذکر الشیخ این هاذ روایه فی تهذیب و سندها محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی عبدالله عن حسین ابن حسین ابن الحسن الزرعی ان حماد ابن اینجا مویستر در اون نقل میسره مویستر هم باید باشه حماد ابن مویستر هم باید باشه ان جعفر ان ابی این همه این نقل رو اینجا دار الان یاده میخوام بگم نقل وسائل با نقل تهذیب و لعل با نقل کافی اینا بینشون اختلافه یه اختلافش این است که در بعض نوشته حماد هنل حلبی حلبی از امام صادق نقل کرده در بعض میگه خود حماد از امام صادق علیه السلام نقل کرده بعضیش به جای حلبی داره ان حماد ان الحلبی بعضیش داره ان حماد ان جعفر به جای حلبی جعفر داره حالا این چند اشکال در سندهای اینها وجود داره سند معتبر نیست چون هم بعض اصحاب مشخص نیست هم حسین بن الحسن توصیف نداره انا ابی عبدالله علیه السلام قال یکره ان یشتر سو به دینار غیر درهم لانه لا یدرا کم دینار من درهم کراهت داره مکروهه که صبح رو به دیناری بخرد که درهم نباشه چرا؟ چون معلوم نیست که هر دیناری نسبتش با درهم چقدره خب دقت کنید این خود متن روایت رو که اولا بدونیم که معنای روایت چیه خب حالا یکره مکروه آیا کلمه کروه تو روایات اکرهو اینا ظهور در حرمت داره یا نداره بعضیا ادعا میکنن که آقا وقتی ما تتبع کردیم در استعمال این لفظ تو روایات غالبا در حرمت استعمال شده الان نگاه نکنید تو رساله ها یا تو کتب فقهی ما کراهت رو بیشتر در مقابل حرمت میارن اما گفتن غالبا در حرمت یا در اهم از حرمت و کراهت کراهت اصطلاح استعمال شده پس اولا اگر ما بخوایم به این روایت استدلال بکنیم یکره رو باید بگیم ظهور در حرمت داره تا بعدن بگیم نهی در معاملات هم بیاییم به مناسبت حکم موضوع تو مرحوم آقای خویی به فرمان این روایت فوقش این است که دلالت بر کراهت داره دلالت بر حرمت هم نداره تازه اگه دلالت بر حرمت هم داشته باشه حرمت در معاملات دلالت بر خسار نداره اما اینجا امام علیه السلام در مقام بیان حکم تکلیفی نیست فقط در مقام بیان صحت و فساد معامله است و این قرینه مناسبت حکم موضوع دلالت داره بر این که اگر گفتیم کراهت به معنای حرمته ازش فساد را استفاده کنیم حالا چیه چیز حرامه و فاسده ان یشتر الصوت به دینار غیر درهمه امام موضوع رو بیان کرده و حکم رو امام علیه السلام بعد تعلیلش هم ذکر کرده حکم یکره موضوع و متعلق چیه؟ ان یشتر الثوب لباس خریداری بشه به دینار به دینار اما دیناری که درهم نباشه خب دیناری که درهم نباشه یعنی بگیم آقا نگیم یه دینار ده درهم نگیم بگیم یه دیناری که به اندازه ده درهمه خب در طول تاریخ مثلا در زمان ائمه معصومین علیهم السلام یه دینار ده درهم بوده حالا اگر کسی بیاد بگه من ثمن معامله را دیناری که با درهم معادل نباشد، نگیم یه دینار که 10 درهمه، یه دینار. آن چقدر یه دینار رو نمیدونیم. میفرماید که معامله باطله، لأنه لا یدرا کم دینار من از درهم. اگر ما بگیم آقا دینار غیر درهم باشه، عرض میشود که این باطله. چرا باطله؟ لا یدرا کم دینار من از درهم. یه نکته رو دقت کنید، تو خود تو مورد متعلق حکم داره به دینار رن غیر درهم. بله؟
دینار
الا درهم. این چطور نه دینار بدون 8 دلار. این رو اسمش دینار منهای درهم. منهای درهم که معنا اینکه اشکالی نداره. دینار دینار که درهم کنارش نباشه.
نه دینار
نه دینار. این دینار که یه درهم کم بشه؟
آره یه درهم کم بشه.
خب میدونم میدونم اون چود بازم معلومه. به دینار غیر درهم، دیناری که آمد 10 درهم یه درهمش کم بشه، این که اشکالی نداره و باز با تحلیل سازگاری نداره. بله چیه سازگاری؟ چرا دیگه؟ چرا یک دهم میشه دیگه؟ بله؟ چرا دینار که در همون زمان ها اینو میر در کلمات امام هست، به دینار اون زمان متعارف بوده، معهود بوده. مگر اینکه بیم اینطوری بگیم، بگیم آقا اگر در بعضی از بلاد دینار 10 درهم بوده، در بعضی از بلاد بین دینار 9 درهم باشه، فرض کنیم. اگر بیم اینطوری بگیم، بگیم به دینار غیر درهمه که یه درهم ازش کم بشه، این او وقت بگیم آقا حالا چون معلوم نیست که این دیناری که یه درهم ازش کم بشه آخرش میشه 9 تا یا 8 تا، اگر اینطور بگیم. ولی اگر بر حسب متعارف و معهود بگیم، متعارف و معهود دینار 10 درهمه، یه دینار یه درهم ازش کم بشه میشه 9 درهم، این دیگه جهلی درش وجود نداره. بیاییم بگیم آقا به دینار غیر درهم، بگیم دینار عراق 9 درهم مثلا بوده، دینار حجاز 10 درهم بوده، دینار مثلا یک مصر مثلا 8 درهم بوده. اگر اینطور بیاییم بگیم و بگیم آقا دینار غیر درهم، خب حالا یه درهم کم میشه چند تا باقی میمونه نمیدونیم، این میشه معامله مشهور. ولی اگر این رو هم گفتیم، عرض می شود که لأنه لا یدرا کم دینار، وقت نکته این است که اول الف و لام نداره دینار و درهم، یشترطو به دینار غیر درهم، لا یدرا کم دینار اینجا الف و لام داره، وقتی رسیده به دینار و درهم وقت الف و لام براش آورده کم دینار من از درهم. بله در همین با در زیر این روایت نه اون روایت بعدیه که روایت سوم که میخونی، اون روایت بعدیه که میخونی انشاءالله، که اون بحث نسیه است. انهو کره ان یشتر الرجل به دینار الا درهم و الا درهمین نسیتن. او ارجو کنم که بلا امیل اون روایت هم میرسیم، این روایت هم همه شو باید ببینیم. ببینی ارجو کنم که امام رضوان الله علیه در این کتاب البیعشون جلد سوم صفحه 346 اونجا ببینید وجه استدلال به این روایت که مرحوم شیخ هم حالا دیگه یعیدهو حالا چرا آورده باید این رو دقت کنیم درش. می فرماید الجهل به نسبت الموجب للجهل مقدار الثمن. به اینجا اگر شما اون معنی که اول ما کردیم یشترفت و به دیناره، دیناری که با درهم معادله نشه، یعنی یه وقتی از که میما حالا اون که تو ذهن منم اول بود این است که یه وقتی دینار رو شما وزن میکنی میگه آقا این دینار وزنش چقدر، چقدر طلا داره، به حسب این شما ثمن قرار میدی. یه وقت میبینید آقا یه دیناری که ده درهمه، ان یشترط تو به دینار غیر درهم، یعنی دیناری که اصلا با درهم معادل نشه، این یه معنا. یه معنی هست که غیر معنی الا بگیریم به دینار الا درهم، یعنی یه درهم از دینار کم بشه. اما اون وقت اینجا باید که مفروض این بوده در اون زمان بعضی از دینارها 10 درهم بوده، بعضی از دینارها 9 درهم بوده، بعضیش 8 درهم مثلا بوده. حالا اگر یکی کم شد چند تا باقی میمونه معلوم نیست. حالا باز رو روایت دقت کنید تا فردا انشاءالله.